سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و تندرستی در این نیمروز زیبای پاییزی دفتر سرزمین من رو باز میکنیم، با این امید که بتونیم شما رو با غنای فرهنگی و گرانقدری تاریخ و تمدن سرزمین عزیزمون ایران بیشتر آشنا کنیم. امروز هم همچون روزهای گذشته پرسشی رو مطرح میکنیم و شما دوستان هم تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. از این محوطه به عنوان قدیمی ترین محوطه باستانی استان سمنان یاد می شود. 1. تپه های باستانی میرک. 2. تپه حصار دامغان. 3. تپه سنگ چخماق. شماره تلفن های ما سامانه پیام کوتاه 30558. و ما اولین صفحه از این مجله رادیو.
پیش گفتار.
و حالا در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما و سلام میکنم به شما هموطنان خوبم.
سپاسگزارم. خب بریم به سراغ موضوعاتی که امروز در دل مجله رادیویی سرزمین من هست.
بله، افسون بر بخش هایی که هر روز تقدیم حضورتون میکنیم، مثل مروری بر تاریخ، میخواهیم امروز نگاه بکنیم به استان سمنان و به خصوص از درگاه گرمسار، هم نگاه بکنیم به در واقع یک منطقه بسیار زیبا، یعنی کویر ریگ جن که یکی از درگاه‌هاش البته گرمساره، و همینطور قراره که درباره جاذبه های گردشگری گرمسار هم صحبت بکنیم، به خصوص درباره قصر زیبای بهرام، قصر بهرام. در بخش‌های دیگر قراره که تاریخچه پرواز رو مرور بکنیم، درباره شهید قاضی طباطبایی گفتگو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و موضوعات روز از جمله مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا و همینطور هفته مبارزه با استکبار جهانی و مسائلی از این دست هم در بین گفتگوهای ما جاری خواهند.
متشکرم از توضیحات شما آقای مؤمنی و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر. Thank you.
شکوه ایران،
گرمسار که در غربی ترین بخش استان سمنان قرار گرفته، مملو از شگفتی ها و زیبایی های طبیعی و تاریخی، از تپه های مریخی با لایه های رنگارنگ گرفته تا کاروانسراهای تاریخی و جاذبه های طبیعی چون کوه های منحصر به فرد و چشمه های خنک. گرمسار گنجینه ای از تاریخ و طبیعته که باید اون رو از نزدیک دید. اگر شما شنوندگان عزیز هم از علاقمندان به مکانهای تاریخی و طبیعی هستید، سفر به گرمسار میتونه تجربه منحصر به فرد و فراموش نشدنی رو براتون به ارمغان بیاره، به خصوص بازدید از کاروانسرای قصر بهرام که یکی از جاذبه های بی نظیرتون در این شهر خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با این بنای تاریخی گفتگو میکنیم با جناب آقای احمدی، کارشناس گردشگری گرمسار. آقای احمدی سلام.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای عزیزتون و خسته نباشید.
متشکرم.
سلامت باشید. این قصر بهرام یکی از واقعا زیباترین قصرهای کشور عزیزمون ایرانه، یک قصر تمام سنگی که حالا درسته که در زمان شاه عباس مرمت شده، اما فکر میکنم که به خاطر اینکه در میانه کبیر واقع شده و دور از دسترس بوده، به هر حال بخشی از آسیب ها هم ازش دور بوده. از زبان شما کمی با این قصر بیشتر آشنا بشیم، بفرمایید.
در خدمت شما هستم. یه مقدمی اول من در مورد خود قصر بهرام بگم.
بله بفرمایید.
توی مجموعه بناهای سیاه‌کوه قرار داره. سیاه‌کوه توی 60 کیلومتری جنوب گرمسار قرار داره و بناهایی که حتماً حرمسراست، اینو رشیده، قصر بهرام هم یکی از اونهاست. جاده سنگفرشی هم که داره اینو میبره، میتونستن از گرمسار برن به سمت اونجا هم داریم که این جاده باطلاقی بوده، یعنی یه قسمتهایش باطلاقی کار شده بوده و این همین جاده توی شمال سمت فرح‌آباد که به سمت ساری هم میاد اینم موجود بوده.
بله.
ولی خود قصر بهرام به دلیل اینکه فتح جهانی شده از همشون حائز اهمیت تر هست.
بله.
دلیلش هم این بود که خیلی کاروانسرا توی ایران هست که این قابلیت رو داشتن که معرفی بشن، ولی دلیل اصلی که قصر بهرام به این عنوان توی اون لیستی که به از کشور ایران رفت قرار گرفت این بود که 7 کیلومتر آب رو از چشم شاه انتقال داده بودن به خود قصر بهرام.
بله.
یعنی شما یک مسیری دارید که این هم به صورت روبازه، یه جاییش هم به صورت محفوظه که با لوله‌های تنپوشه اینا از اونجا انتقال دادن تا خود قصر بهرام هم اومده. و یکی دیگه هم این بود که این دو تا در داره، یعنی درسته که فرم ساختمون ساختار بنا کاروانسراییه، ولی یه در در قسمت شمال داره یه دونه جنوب و این نشون میده که تنها کاروانسرا نبوده و خدمات دیگری نبوده و واقعا اسم قصر رو براش برگزیدن درست.
این که بهش میگن قصر، منظورم کاروانسراست، یعنی دارن مجازن بهش میگن قصر، یا این که مثلا مرکز حکمرانی بوده در زمان ساسانی مثلا؟
بله. ببینید شما مثلا یه سری کاروانسرا هست که برای همه میتونستن استفاده کنن، ولی این قاعدتا از نوع ساختش، فاصله‌ای که با کاروانسرای این رشید داره و نوع سیستمی که ساخته شده، یعنی شما مثلا توی کاروانسرا سرداب خیلی کم دارید، ولی این داخل خودش سرداب داره یا کنارش حمام داره. بعد این نشون میده که تقریبا میشه گفت که حکمرانی داشته. آره.
بله.
جلوش هم حتی قرقول داشته، جای واسطه‌دن داشته.
حتی نوع استفاده از مصالح، نه چون فکر میکنم که کاروانسرای عین‌الرشید فکر میکنم که گلی باشه.
بله. بله. کاروانسرای عین‌الرشید آجوری این سنگ کار شده.
آجوری این سنگ. بعد.
بله.
سنگ‌های عظیمی هم داره، واقعا شگفت انگیزه.
بله. یه قطعه سنگ داره توی سردر ورودی اصلیش که این ابعادش خیلی بزرگه، یعنی یه تیکه است، یه نظرگاه. بله. یه تیکه است. این اصلا چجوری اینو تونستن تو اون دوره کار کنن، این خودشی که عجایب بشه
واقعا.
و الان سالم هم هست، کاملا مشخص میشه دیدش. ولی خب کلن اون مجموعه سیاه‌کوه از این نظر اهمیت داره که توی مسیری بوده که از سمت کاشان به سمت فرح‌آباد و ساری و بهشهر میخواسته بره. شما اگه بهشهر تشریف ببرید، عباس‌آباد هم باز دوباره همین ساختار ساختمانی و کنارش حمام و بقیه غذای رو میبینید، از همون تنبوش هم اونجا استفاده شده. دلایلش توی جای مختلف دلایل زیادی گفتن، گفتن آقا خود آقای شعب با زمانی که میخواسته تشریف ببره به سمت شما از این مسیر استفاده میکرده. دلایلی که حالا این مسیر رو کار کردن دلایل زیادی میگن، ولی بیشترین یعنی نزدیکترین و بهترینش دلایل امنیتی بوده که بتونه نیروهاش وقتی که پایتختشون میاره اصفهان بتونه نیروهاش اگه لازم شد به سمت شمال هم ببره. ولی خب دلایل دیگه هم میارن، میگن مثلا مادرشون فرح‌آباد بوده و به خاطر اینکه بتونن به اونجا دسترسی داشته باشن از این استفاده کرده، ولی دلیل اصلیش همین بحث امنیتی.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. این تنبوش‌هایی هم که گفتی در واقع اون راه آب هایی که آب رو منتقل میکنه از چشمه به قصر، سنگیه یا سفالیه؟ چون من سالها پیش که رفته بودم الان ذهنیت ندارم.
آره ببینید، جویی که یعنی اونی که روی کارکار شده سنگیه، یه سری داره سنگیه روی کارکار شده، ولی اونایی که توی کار رفته و زیر خاکه اونا تنبوش‌ها همه سفالیه. قبلا اینا هم دو جور تنپوشه داشتن، این تنپوشای کوچیک هست، تنپوشای بزرگ نیست. خود معماریش هم مثلا الان شما مثلا بقیه کاروان سرا رو نگاه میکنید یه جور معماری دارن، ولی این مثلا اتاقاش نوع حجره‌هاش نشون میده که معماری خاصی داشته. اینم 20 تا اتاق داره، 4 تا حجره داره، یه شانشین داره.
بله.
بعد شانشینش زیرش سرداب، شانشین بالا مثلا دو تا حالت بادگیر داره که اگه آب توش جریان داشته باشه، اون آبی که آورده باشن پایین داشته باشن، واقعا خنکیشو تامین میکنه توی همه قسمت‌ها.
بله.
بناش واقعا بی‌نظیره.
بله واقعا همینطوره. شنوندگان عزیزمون اگر که دوست دارن که در واقع مشغول ایرانگردی هستن، حتما قصر بهرام رو در فهرستشون بذارن، چون حتما از دیدنش متعجب و شگفت زده خواهند شد، هم از نظر زیبایی و مساله، هم از نظر اینکه خدا رو شکر قصر بسیار سالمی هم هست. از شما سپاسگزارم جناب آقای احمدی.
متشکرم از شما آقای احمدی، کارشناس گردشگری گرمسار. با شما خداحافظی میکنیم. از این محوطه به عنوان قدیمی ترین محوطه باستانی استان سمنان یاد می شود. 1. تپه های باستانی میرک، 2. تپه حصار دامغان، 3. تپه سنگ چخماق. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 2 تپه حصار دامغان هستش. با سلام و عرض ادب، جواب شما گزینه 3 گودرزی از کرم.
با سلام، پاسخ گزینه 3 سپاسی هستم. مریم زیاد.
سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا پیامک های شما. آقای اکبری از شاهینشهر اصفهان گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی تپه حصار دامغان. آقای جلال کرهور از هرسین و آقای آلیشان گفتند پاسخ گزینه 1 هست، یعنی تپه های باستانی میرک. خب حالا همراه بشیم با آقای مومنی تا نکاتی رو در مورد پرسش امروز بگم.
بله، اجازه بدید که با تپه چخماق شروع بکنیم که از قدیمی ترین استقرارهای در واقع کشورمون به صورت یک جانشینی رو در این منطقه میتونیم ببینیم. و قدمتش مربوط میشه به دوره نوسنگی که تقریبا بین 7000 تا 9000 سال پیش قدمتش گمانه زنی شده و خوشبختانه در فهرست آثار ملی هم سال 1375 به ثبت رسید.
بسیار عالی. آقای کلانتری از ساری، آقای حمید هادی از شهرزا و دوست دیگری آقای حسن ناظمی از تهران هم پیامک دادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما خواهیم رفت، اما با شنیدن نام گرمسار چه چیزی در ذهن شما تداعی میشه؟ زمانی که نام گرمسار به گوش کسی بخوره بدون شک تصویری از گرما، خشکی و کویر در ذهن اون ایجاد میشه. البته این طبیعیه و به خاطر نام گرمساره. گرمسار شهری در دل کویره که سرشار از جاذبه های طبیعیه. یکی از مرموزترین جاذبه های اون کویر ریگ جن هست، کویری رازآلود که به مثلث برمودای ایران معروفه. برای آشنایی با این منطقه مرموز گفتگو میکنیم با جناب آقای خاکسار، مدیر میراث فرهنگی شهرستان گرمسار. آقای خاکسار سلام.
سلام آقای خاکسار.
سلام، وقت شما بخیر. از
بعد خیلی متشکرم از شما. جالب حالا این مرموز بودنی که شما گفتید دانیال، خود این کلمه جن رو من داشتم در موردش میخوندم، خیلی جالب بود که حالا مثلا احتمالا ما نزدیکترین گمانمون اینه که مربوط به همین در واقع جن و اجنه باشه. خود جن رو به خاطر این نامگذاری کردن، جن که جن به معنی در عرب زبان عربی به معنای ناپیدا و نادیدنی است.
بله.
و نوشته بود که بسیاری از کلمه‌های دیگه از جمله جنین یا جنت و کلمه‌های از این دست هم به خاطر در واقع اون بعد یا اون در واقع وجه نادیدنی بودنشون به این نام نامگذاری شدن. بله. از زبان شما بیشتر با این منطقه مرموز آشنا میشیم،
بفرمایید. خاکسا
از ادب و احترام دارم حضور احمدتون. کاملا درست میفرمایید. وجه تصمیم این منطقه به دلیل همین رازآلود بودنش، سربلند بودنش باعث شده که از دیرباز به هیچ وجه کسی نتونه تو اون منطقه تردد کنه. حالا دلیل اصلیش گرمای خیلی زیاد توی این منطقه هست و یه دلیل دیگه این که وجود باتلاق‌های بسیار زیادی که توی این منطقه هست باعث شده از قدیم کسی نتونه تردد کنه.
بله.
به همین دلیل عرضم به حضور شما که میشه رازآلود، میشه مخفی، پوشیده بر دیگران.
بله.
این وجه تصمیهشه. من درباره ریگ جن یه موضوعاتی برای خودم خیلی جاذبه داشت، جذابیت داشت. این بود که عرضم به حضور شما حدوداً 170 کیلومتر از تهران دوره.
بله.
ولی از جنوب شهرستان آرادان قابل دسترسیه و راهی دیگه که میتونیم به این منطقه سفر کنیم از سمت جندقه، ولی من از سمت آرادان توضیح میدم خدمتتون.
بله.
جنوب شهرستان آرادان یه منطقه هست به اسم لات ورگی که دروازه کبیر شمال غربی این پدیده یا این منطقه کبیری واقع شده. سه تا رودخونه تو مسیر هست از لات ورگی که خارج میشیم به سمت جنوب. سه تا رودخونه هست که میشه لات یا رودخونه ورامین و رودخونه نظر به حضور شما که آرادان.
بله.
از اینا که عبور میکنیم حدوداً 70 کیلومتر به سمت جنوب میرسیم به یه منطقه ابتدای رودخانه ورامین میشه، کوه گوگردی یا کوه گوگرد. از این ارتفاع باید گذر کنیم و دوباره نزدیک به 90 کیلومتر 80 کیلومتر دوباره باید بریم به سمت کوههای کریستالی نمکی. کوههای کریستالی نمکی بسیار جاذبه‌های دیدنی و قشنگی هستند. یه قاره خیلی مهمی هم اونجاست که ازم به حضور شما مورد توجه گردشگران و بازدیدکنندگان خاصی هست. ارتفاع دهانه این قار نزدیک به 30 متره و داخل قار خیلی جالبه که یه آبشار نمکی وجود داره، آب جاری از دل کوه میاد بیرون، از دل این ارتفاعات میاد بیرون داخل غار و خارج میشه. این چون نمک و رسوبش خیلی زیاده، ایجاد یه جاذبه های خیلی شگفت انگیز و جالبی کرده توی این غار و ملحق میشه به رودخانه ورامین. بعد از این منطقه یه منطقه داره که آب کشمانند کف زمین سوراخ‌های وجود داره. شما توی طی روز که تشریف ببرید سوراخ‌های به حدود قطر 10 سانت کمتر، 8 سانت، 7 سانت و مثل آبکش خیلی زیاد این نظیر پاتون.
بله.
حتی با ماشین میتونید از روی اینا رد بشید. ولی خیلی جالبه که ساعت 4 بعد از ظهر که شروع میشه اینا شروع میکنه نم زدن و یواش یواش آب میاد بالا، به حدی آب میاد بالا که میتونه آدمو غرق کنه.
چدی؟
آره این جالبه، برای خود من هم خیلی جالب بود.
بله.
خواهشی که دارم از شنوندگان عزیز اینه که به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه کسی تنها بدون مجوز از منابع جور از دستگاه‌های متولی تردد نکنه. حتما حتما از راهنماها و بلدهای محلی استفاده کنن، چون خیلی باطلاقی این منطقه، خیلی متاسفانه رفتن و دیگه برنگشتن تو این منطقه. خواهشم اینه حتما به ما یا به اداره محیط زیست مراجعه کنن اگر علاقه‌مندی هست. خواهشم تکرار کنم که حتما با بلد و راهنما برن، کسی تنها نره، خیلی خطرناکه. ولی بسیار جاذبه های دیدنی داره. ایجاد بادی که از غرب به شرق میوزه باعث شده که این ریگ ها یا رمل ها، ما کلن شن روانو میگیم ریگ، فارسی همینه.
بله.
این ریگ ها رو بادها به حدی جابجا کردن که ایجاد یه تپه ها و کوه های قولاسایی کرده. یکی دیگه از دلایل ترسناک بودن، مخوف بودن این
بله. ریگ همینه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
تندرست باشید.
متشکرم جناب آقای خاکسار.
عذرخواهی می‌کنم، یه موضوع دیگه. تنها جانوری که توی منطقه میشه دید روباه شمیه، هیچ گونه چیز دیگه نداره.
بسیار عالی.
تنها جانوریش
می‌خواد. درست. متشکرم از شما جناب خاکسار، مدیر میراث فرهنگی شهرستان گرمسار. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از این محوطه به عنوان قدیمی ترین محوطه باستانی استان سمنان یاد می شود. 1. تپه های باستانی میرک. 2. تپه حصار دامغان. 3. تپه سنگ چخماق. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی تپه‌های باستانی میرک. خانم ماهی سفرزاده از اصفهان پیامک دادند، گزینه 2 رو انتخاب کردند و خانم مرضی بلاغی از قم هم گزینه 3، یعنی تپه سنگ چخماق. و حالا آقای مومنی نکته دیگه
درباره تپه حصار اگر بخوایم صحبت بکنیم، یک بازه زمانی بلند مدتی رو آثاری که کشف شده نشون میده، از دوره نوسنگی تا پایان عصر مفرق، یعنی از هزاره دوم تا پنجم قبل از میلاد، یعنی اگر که بخوایم حالا این 2000 سال میلادی رو هم بهش اضافه بکنیم، حدود 4000 سال تا حدود 7000 سال قبل. اولین بار کاوشایی که درش انجام شد مربوط به سال 1931 که توسط یک گروه کاوش و در واقع باستانشناسی آمریکایی که آقای اشمیت باستانشناس و کاوشگر شناخته شده هم مسئول اون گروه بود.
بله.
و میتونیم باز از نکاتی که بهش اشاره بکنیم، از مسائلی که برای ساخت و ساز اونجا استفاده شده بوده، از خاک‌های محلی هم اونجا و خاک رس بوده و به خاطر همینه که یک همسانیه بسیار زیبایی هم با خود اون محل داره.
متشکرم از شما. و باز هم پیامک های شما. آقای میرزاپور از کرمانشاه گزینه 1 رو انتخاب کردن، علی آقا از نهاوند گزینه 2، آقای رحیم اخوان از آمل هم گزینه 1، یعنی تپه‌های باستانی میرک. و اما بریم به سراغ موضوع دیگر در دل مجله رادیویی سرزمین من، اون هم تاریخچه پرواز در جهان، و همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت جناب معنوی، جناب مومنی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. ما سرپا گوشیم که روایت امروزتون رو از تاریخچه پرواز بفهمیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم در رابطه با یکی دیگر از جلوه‌های هوانوردی به نام نمایش‌های هوایی صحبت کنیم.
خب مستقل
انسان، بله انسان به واسطه اینکه همواره آرزو داره تو آسمون به پرواز در بیاد و خیلی بی تکلف مثل پرندگان پرواز کنه، اما خب بدون ابزار یراقی براش امکان پذیر نیست. به خاطر همینه که چون ساختار وجودیش اجازه نمیده چنین کاری رو بکنه، همواره یک علاقه خاصی به پرواز و جلوه های وابسته به اون داره. یکی از اون جلوه های وابسته که همواره هم انسان آرزوشو در سر داره در حقیقت همین نمایش های هوایی که انسان علاقه خاصی به تماشای اونا داره. البته میدونید همه ساله کشورهای جهان میان، اونایی که چه دارنده هواپیما هستن و چه سازنده هواپیما هستن، میان نمایش های هوایی رو در کشورشون ترتیب میدن و به همین واسطه جهانگردهای مختلفی رو هم جذب میکنه. البته خب اونها از برگزاری نمایش هوایی اهداف خاصی رو دنبال میکنن، مثلا به نوعی میخوان اقتدار هوایی رو به نمایش بذارن.
بله.
یا مثلا توی همه‌گیری کرونا اگر خاطرتون باشه، برای جلوگیری از افسردگی جامعه و ایجاد نشاط در جامعه، اومدن یک سری نمایش هوایی رو در کره جنوبی، در کشور اروپایی و امریکا ما شاهد بودیم که این کار انجام شد.
بند.
که در حقیقت مردم رو از اون حالت افسردگی و خمودی در بیارن. یکی دیگر از اهدافی که معمولا برای نمایش‌های هوایی برشمرده میشه اینه که
بله،
معمولا خب از ابتدا که هوانوردی مطرح میشه زیاد علاقمند و راغب وجود نداشته باشه که نبوده که جذب این حوزه بشه و توی این حوزه فعالیت کنه. برای جذب جوان‌ها معمولا نمایش هوایی رو انجام میدن تا جوانها که سر پرشوری دارن به این حوزه جذب بشن. و یکی هم که معمولا کشورهای سازنده هواپیما برای اینکه قابلیت‌های هواپیماشون رو نشون بدن و با اون نمایش‌های معیارالعقولی که انجام میدن بیان مثلا مشتری‌ها رو جذب کنن تا بتونن در صورت سازه‌هاشون رو ازشون خریداری کنن. با همه اینا رو اولین نمایش هوایی که تو ایران برگزار میشه در حقیقت در ساعت 15 روز چهارم خرداد 1303 بوده که با حضور مسئولین لشکری و کشوری تو فرودگاه در حقیقت قلعه مرغی اجرا میشه.
بله.
با همون هواپیماهای ابتدایی که ما داشتیم، حالا عکساشون رو بعضی جا ممکنه مشاهده کرده باشید، خلبانا اون موقع میان یک سری حرکاتی رو انجام میدن و پروازهای رو با تغییر جهت‌های ناگهانی، پروازهای وارونه یا مثلا شرایطی که برای مردم خیلی جذاب بوده و اونها رو به خودشون جذب میکرده و این کارا رو انجام میدن، برای اولین بار نمایش هوایی در ایران در قلعه مرغی اجرا میشه. دو تا نکته خیلی جالبی که اینجا وجود داشته اینه که در این نمایش هوایی بالهای هواپیما، حالا نمیدونم عکساش دیده باشید، این هواپیمای قدیمی دو باله بودن، یعنی بالاشون حالت دو طبقه داشت.
بله.
یکی از این افرادی که بسیار متبهر بوده توی این حرکات مثل بندبازی این کارا رو انجام میدن، روی هوا با خلبان بالا رفته بوده و در حین پرواز شروع میکنه راه رفتن رو بال هواپیما.
توی ایران این کار کرده بوده؟
بله، تو همین خودمون. و این برای مردم خیلی جذاب بوده، طوری که همه جیر میکشیدن و ترس و هراس مثلا یک وحشتی براشون حاکم شده باشه. هواپیما تو پرواز کسی رو بال شروع کنه به
قدم زدن. واقعاً ترسناکه.
یکی دیگه هم اولین استفاده چتر نجاتی که ما امروزی به نام چتر نجات میشناسیم توی اون نمایش به اجرا در میاد. به این صورت بوده که چون هنوز اطمینانی نداشتن که مثلا کسی با این چتر فرود بیا، میان به انتهای این چتر یک کیسه شن نصب میکنن، وصل میکنن و این چتر رو از هواپیما رها میکنن و این